الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با این بود که عرف چه جایگاهی داره و ما مسئله عرف رو به سه قسم کلی تقسیم کردیم و عرض کردیم که در مدلول تصوری، در مدلول تصدیقی و در ملازمات عرفی. یه دو تا بحث در ارتباط با مدلول تصوری موند که اشاره به اونها لازمه. یه بحث دیگه هم هست و اون اینه که ما عرف و عادت رو با هم متفاوت میبینیم و اگه حوصله کنید از عادت هم یه چند جمله بگیم. منظور ما از عادت در برابر عرف عبارت است از روش‌هایی که عرف برای شناسایی مفاهیم یا مصادیق و امثال اینها دارن. حالا عادت هم اگر شد ازش بحث میکنیم. فعلا بحث ما در ارتباط با عرف. ما در ارتباط با عرف گفتیم که عرف در ارتباط با شناسایی مدلول تصوریه معتبر است و ما میتونیم به عرف مراجعه کنیم. اینجا یه بحثی وجود داره که در اصول عموما آقایون بهش نمیپردازن ولی در فقه با هم دیگه خیلی اختلاف نظر دارن و اون اینه که آیا مرجعیت عرف در معانی الفاظ صرفا در شناسایی معنا و مفهومه یا در تطبیق هم عرف مرجعیت و مدخلیت داره. پس وقتی که ما از مدلول تصوری صحبت میکنیم صرفا عرف معنا رو برای ما تعریف میکنه و حدود معنا رو تعریف میکنه یا عرف در تطبیق این معنا هم میتونه نقش داشته باشه؟ این بحث در خیلی از جاهای فقهی ازش بحث شده. بعضی ها معتقدن که در تطبیق هم نظر عرف معتبره و مرجع باز عرفه و چون خیلی از عناوینی که مطرح شده در شناسایی معنا عرف مرجعیت داره، در تطبیقش هم باید به عرف مراجعه کنیم. مثلا اگر میگن آب، اگر میگن خون، اگر میگن قصب، اگر میگن سرقت، اگر میگن هر کلمه‌ای که میگن، ما خلاصه باید ببینیم که در تطبیق عرف چی میگه، میگه این هست یا نیست. اگه بگه هست اون حرف عرف معتبره، اگرم بگه نیست بازم حرف عرف معتبره. برای اینکه این حرف روشن بشه من اجمالا عرض کنم که موضوعاتی که در الفاظ آیات و روایات اخذ شده از یه منظر به سه قسم کلی تقسیم میشه. بعضی از موضوعات در حقیقت موضوعات عرفی هن، بعضی از موضوعات موضوعات شرعی هن، بعضی از موضوعات هم موضوعات عقلی هن. موضوعات عرفی مثل همین که بگن خون نجسه، آب پاکه، اینها موضوعات عرفی هن. یعنی چی موضوعات عرفی هن؟ یعنی عرف از آب یه مفهومی رو میفهمه، یه معنایی رو میفهمه و شارع هم برای آب یه تعریف جدیدی نیاورده، همونی که عرف میفهمه. کما اینکه عرف از خون یه معنایی رو میفهمه، شارع هم همون رو موضوع نجاست قرار داده. به خاطر این میگیم این موضوعات موضوعات عرفی هن. گاهی وقتا یه موضوعات موضوعات شرعی هن، مثل صلات، مثل حج، مثل صومه، که اینها ماهیات مخترعی شرعی هن. یعنی شارع اومده یه ترکیب خاصی رو یه اسم براش گذاشته، گفته اسم این نمازه، اسم این اعمال حج است. اینها هم بهش میگیم موضوعات شرعی چون ماهیات مخترع شرعی هن، اینها برای اونها حقیقت شرعیه وجود داره و شارع اومده. و وقتا هم یه موضوعاتی عقلی هن، مثلا اگر شارع میگه ظلم حرام است، ظلم لعل تعریف عقلی داره و ظلم عرفی رو شامل نمیشه، اینا میتونه موضوع عقلی باشه. پس گاهی از اوقات موضوع احکام شارع یک مفاهیم عرفیه هستن، گاهی وقتا یه مفاهیم شرعیه هستن و گاهی وقتا یه مفاهیم عقلیه هستن. در اون جایی که موضوعات احکام شرعی مفاهیم عرفی باشن، مطمئنن عرف در سعه و زیغ مفهوم و در تعریف مفهوم دخالت داره، اما در تطبیق مفهوم هم دخالت داره یا در تطبیق مفهوم دخالت نداره. در اینجا عده‌ای معتقدن که عرف دخالت داره، عده‌ای هم معتقدن که عرف دخالت نداره. اگر بخواد این بحث رو به صورت کلی‌تری مطرح کنید، اون اینه که در شناسایی موضوعات در عالم عین و خارج، فقه و شارع برای ما چه مرجعیتی تعیین کرده؟ یعنی حکم روی موضوعی برده ولی این موضوع وجود داره یا وجود نداره، کی مرجع تعیینه که این موضوع وجود داره یا نداره؟ یه احتمال اینه که در موضوعات عرفی خود عرف مرجع تعیینه، یعنی شارع مثلا میگه که شما اینقدر باید کفاره بدید، گندم باید بدید. خب حالا شما یک کیلو گندم آماده کردید، به دقت عقلی این گندمی که شما آماده کردید توش یه ذره نرم شن وجود داره، یعنی اگر ما به دقت بکشیم این دیگه یک کیلو گندم نیست، چون این گندمه باهاش یه چیزایی هم مخلوطه. ولی شما بازار که میگید یک کیلو گندم بده، همینطور به شما گندم میده. اگر شما بگید عرف معتبره در تطبیق، عرف میگه شما یک کیلو گندم رو دادید. اگر بگید عرف فقط گندم برای شما تعریف میکنه، اما این که یک کیلو گندم هست یا نیست دیگه باید به دقت عقلی باشه، شما دقیقاً باید این گندم رو پاک کنید که ذره غیر گندم درش نباشه، بعد میتونید بگید یک کیلو گندم دادم. به هر حال هر جا شارع موضوعی قرار داده، مرجع تشخیص این موضوع چیه؟ خب یک نظر اینه که چون موضوع عرفی است، مرجع تشخیص موضوع هم خود عرفه. ما شواهدی در فقه داریم که این شواهد دلالت میکنه که بعضی جاها بعضی از فقها عرف رو به عنوان مرجع تشخیص شناختن. مثلا میگن اگر لباس شما خونی شد، بعد شما اینو شستید و یه رنگی از این خون باقی موند، عرف میگه دیگه این خون نیست، چون عرف میگه خون نیست با این لباس میشه نماز خون و اون رنگ باقی مانده دلیل بر نجاست نیست. ولی اگر به دقت نگاه کنیم اون رنگ رنگ خونه دیگه، پس خون هست که رنگش هست، اگه خون نباشه که نمیشه رنگش باشه. ما به دقت عقلی اگر نگاه کنیم باید بگیم این لباس کماکان نجسه، اما اگر مرجع تشخیص موضوع و تطبیق موضوع عرف باشه، عرف میگه نه دیگه خون به نظر من نیست، خون مرتفع شد. خب ما عرض کردیم مدلول تصوری یعنی شناسایی معنا و مفهوم با عرفه، اما تشخیص صغرا و مصداق هم با عرفه یا تشخیص صغرا با عرف نیست؟ اینجا دو تا نظر کلی وجود داره. یه نظر اینه که بله عرف تشخیص میده و تشخیص با عرفه، یه نظر هم عبارت است از این که نه، عرف تشخیص و تطبیقش معتبر نیست، فقط معنا و مفهوم عرف میگه ولی تشخیص و تطبیق دیگه با عرف نیست. دو نکته رو باید تذکر بدیم در این دعوای تشخیص و تطبیق که باید بهش توجه داشته باشه. با عقله، یعنی عرف میگه که گندم چیه، عقل حالا باید بگه با دقت باید ببینین یک کیلو گندم شما دادید یا ندادید، ولی عرف میگه تو یک کیلو گندم رو دادید. عرف میگه خون اینه، حالا به دقت عقلی باید ببینید که این خون رو لباستون هست یا خون رو لباستون نیست. نه دیگه، اونجا اومد خون رو گفت دیگه، خون اینه، خون عبارت هست از اون چیزی که از رگ شما خارج میشود. یعنی مفهوم رو گفت خون اینه، حالا هست یا نیست رو اونو دیگه دقت عقلی باید بکنه. یعنی عرف در وجود و عدمش ممکنه تسامح کنه.
خونی که عرف تعریف کرد الان موجود
آره. حالا عقل که میگیم یعنی به دقت علمی، منظور ما از عقل یعنی با دقت علمی، و الا اگر شما احساس میکنید که رنگ خون وجود داره، پس خون در یه درصدی وجود داره که رنگش وجود داره، و الا عرضه بلا معروض که نمیشه.
خون نیست ولی خون چی تعریف کردن که عقل میجاست؟
خون همونی بود که از رگ من خارج شد مثلا، اون خون بود. عقل میگه خب اگر او کلن مرتفع شده دیگه معنا نداره رنگش بمونه، مگر میشه عرض بمونه و معروضش نباشه؟ پس حتما او هست که رنگش هست، و الا اگر او نباشه که رنگش هم نیست. اینجا بحث الان خدمتتون هست، اینجا بحث در اینه که آیا معیار در تشخیص دقت است، عقل است، حالا ما تعبیر به عقل میکنیم یعنی دقت‌های عقلی و علمی، یا مرجع تشخیص خود عرفه. عرف گفت خون چیه، حالا میگه خون هست یا خون نیست. عرف میگه آب چیه، حالا میگه آب هست یا آب نیست. و بفهم از دیگه میشه گفت، فرض کردم دو تا گفته دیگه، شما میگید یکی خب میشه عرف دیگه. منظور ما از عرف همینه، یعنی آیا تسامحات عرفی در تطبیق پذیرفته شده است یا نه. عرف یه جایی میگه خون نیست، یه جایی میگه هست، یه جایی میگه آب نیست، یه جایی میگه آب هست. من این دوتا نکته رو بگم، خیلی از سوالات شما در کلمات خود ما هست. اینا کنید، اولا تسامح فاحش رو هیچ کدوم از فقها نمیپذیرن، یعنی گاهی وقتا عرف در یه مواردی تسامح فاحش میکنه، و تسامح او گاهی وقتا به خاطر عدم مبالات به یک موضوعه. این نزد همه منتفیه، یعنی این محل بحث نیست. پس اونجایی که عرف تسامح فاحش میکنه که تسامح فاحشش به خاطر عدم مبالات به موضوعه، محل بحث و سخن نیست. یه نکته باید بهش توجه داشته باشید. نکته دوم که باید بهش توجه داشته باشید عبارت است از این که هر جا رجوع ما در تطبیق بالمعال برگشتش به شناسایی سعه و زیغ مفهوم عرفی باشه، اینجا هم همه قبول دارن تقریبا. البته حالا این که از این مورد هست یا نیست اختلاف میکنن، ولی به هر حال وقتی که میگیم یه معنا و مفهومی رو ما باید از عرف بگیریم، یه معنا و مفهومی رو باید از عرف بگیریم، بعد ممکنه در سعه و زیغ ما بحث داشته باشیم که به هر حال عرف این رو هم میشناسه یا اینو نمیشناسه. مثلا فرض کنید یه بحثی آقایون دارن در خونی که در تخم مرغ وجود داره، میگن اصلا عرف میگه اسم این خونه یا نمیگه خونه، محل بحثه. این که میگن خونه، میگه اصلا در این که عرف این رو خون بدونه یا نه ما داریم بحث میکنیم. خب بالمعال این بحثش به چی برمیگرده؟ بالمعال بحثش به این برمیگرده که آیا در تعریفی که عرف از خون داره لازم و معتبر میدونه مثلا خون اون چیزیست که از رگ و شریانی خارج بشه، یعنی خون تعریفش اینه، یا نه خون عبارت از یه مادهی با این چنین رنگی با این چنین طعمی، این خونه. پس اون دعوایی که مثلا در خون موجوده در تخم مرغ آقایون دارن، برگشتش به همون سعه و زیغ معنای عرفیه، نه تطبیق خارجی. پس دو تا نکته رو من تذکر دادم. یک نکته عبارت است از این که تسامحات کثیر و فاحش که به خاطر عدم مبالاته، اون رو بهش کاری نداریم. نکته دوم عبارت است از این که اونجایی که رجوع به عرف ولو در شناسایی موارد برگشتش به سعه و زیغ مفهومه، بازم عرف معتبره، چون سعه و زیغ مفهوم رو باید عرف بگه. این دوتا رو بذارید کنار، غیر از این محل خلافه. اگه اجازه بدید من شاکله بحث رو بچینم بعد وارد همون مرکز نزاع بشم. نکنید سوال اصلی در فقه اینه که آیا شارع مرجعی برای تشخیص موضوعات قرار داده یا مرجعی برای تشخیص موضوعات قرار نداده، یعنی اومده برای یه موضوعات عرفی احکامی رو گذاشته، حالا این موضوع عرفی رو کی باید تشخیص بده؟ چند احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که خود عرف باید تشخیص بده. عرفم که میگیم منظورمون در اینجا عرف عامه، یعنی همون عرفی که گفت معنای دم چیه، همون عرف باید بگه این دم هست یا این دم نیست. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، عرف فقط معنا رو برای ما شناسایی میکنه، اما تشخیص رو باید به تعبیر بعضی یا به عقل، به تعبیر بعضی یا به علم، به تعبیر بعضی یا به دقت باید شناسایی کنیم. این که عرف عام چی میگه مهم نیست، او گفت خون چیه، ما باید ببینیم عقلن یا علمن اینجا خون وجود داره یا خون وجود نداره. اینم نظر دوم. نظر سوم از کردم اصطلاحات مختلف دیگه، یک مقصود داره یه معنا نداره ولی مقصودشون یک. نظر سوم اینه که کارشناس باید نظر بده، یعنی نه عرف عام نه دقت عقلی، کارشناس باید در این موضوع نظر بده. کما اینکه شما وقتی که شارع میگه ضرر، میگه آقا برای بدن ضرر داره یا نداره، من میگم نه ضرر نداره، مردم میگن آقا چه ضرری داره، ولی میگه شما برو به کارشناس مراجعه کن ببین وضو برات ضرر داره یا ضرر نداره، روزه برات ضرر داره یا ضرر نداره. معیار تشخیص ضرر رو دیدید در بعضی از موارد فقها احاله به عرف خاص یا به تعبیر دیگه به کارشناس میدن، یعنی میگن کارشناسی که باید بگه ضرر داره، اگه پزشک میگه ضرر داره ضرر داره، اگرم نمیگه ضرر داره ضرر نداره. پس اینم احتمال سومه، یعنی ما در هر موضوع و موردی نه عرف عام مد نظره نه دقت عقلی مد نظره، کارشناس میگه این هست بگو هست، میگه نیست بگو نیست. اینم احتمال سومه. احتمال چهارم اینه که مرجع تشخیص موضوعات خود مکلفه، اصلا مکلف هر کسی خودش باید تشخیص بده موضوع وجود داره یا نه، تو خودت تشخیص بده که دستت جرم داره یا جرم نداره، آقا یه چیزی چسبیده به دستم وضو درسته یا درست نیست، کی باید تشخیص بده که مانع هست یا نیست؟ میگن خودت باید تشخیص بدی. گاهی وقتا در روایت اومده مثلا از حضرت پرسید من روزه بگیرم یا نه، حضرت فرمودن بل الانسان علی نفسه بصیره، تو خودت تشخیص بده میتونی روزه بگیر نمیتونی نگیر، یعنی یه جاهایی رو تشخیص رو احاله به کی دادن؟ به شخص مکلف دادن. خود مکلف باید تصمیم بگیره که این روزه براش ضرر داره یا براش ضرر نداره. پس محتملات مختلفی هست، عرف باشه، عقل باشه، کارشناس باشه، خود شخص مکلف باشه. بعضیا گفتن که مرجع تقلید باید تشخیص بده، یعنی کار مجتهده، حتی اینکه این موضوع هست یا این موضوع نیست، که البته قائل فراوانی نداره. به هر حال این پنج نظریه است، میتونه نظریه ترکیبی هم باشه، یعنی یه جاهای خود مکلف، یه جاهای کارشناس، یه جاهای عرف عام، یه جاهای مرجع تقلید و امثال اینها. فرض کنید اگر به شما گفتن غنا حرامه، شما باز به مرجع تقلید مراجعه میکنید آه غنا رو بگید شما چیه برای ما، یعنی این غنا هست یا نیست رو از کی میپرسید؟ از مجتهد و مرجع تقلید میپرسید. از این جهت میگن یه جاهای خود مرجع تقلید باید تشخیص بده موضوع رو، یعنی ماها نمیتونیم بگیم این غنا هست یا نیست. حالا اینا رو من پنج احتمال کلی عرض کردم و در هر کدومش هم بحث و اختلاف وجود داره، و عرض کردم احتمال ششم ترکیبی از این احتمالاته که باز باید برای او قاعده تعریف کرد، ولی این یه بحث مستقله. حقیقتا من قرارم هم نبود که این بحث رو دقیقا اینجا مطرح کنم، البته جای دیگه هم برای طرحش نیست، ولی یه بحث مستقله که واقعا مرجع تشخیص موضوعات کیه. بفرمایید. در غنا خب خیلی ها مراجعه به مرجع تقلید میکنن، یعنی بعضی از آقایان میگن مرجع باید بگه غنا چیه. چرا بعضی هم میگن این مفهومه، ولی غنا یه مفهوم عرفیه دیگه. نکنید غنا یه مفهوم عرفیه، شما در خون به مرجع تقلید مراجعه میکنید، خون یه مفهوم عرفیه دیگه. مرجع تقلید به همان اندازه عرف است که شما عرفید، که عرف بودنش که بیشتر از شما نیست. یعنی مراجعه شما به مرجع تقلید برای این که این اگه بگن خمر، خمر رو مرجع تقلید باید بگه خمر چیه، یا خمر رو عرف باید بگه خمر چیه، اینا بحثه. نیا کنید ما خیلی از موارد به مرجع تقلید مراجعه میکنیم، یعنی هر کدوم از اینها یه مواردی در فقه به عنوان یک دلیل مثبت داره. یعنی یه جاهاییست که مراجع و مجتهدین خودشون متکفل به تعیین و تشخیص و تطبیق شدن. مثلا فرض کنید که ما در روایات در باب خمس داریم فی کل ما افاد الناس، هر فایده‌ای که مردم ببرن، اما چی فایده چی فایده نیست، مراجع خودشون نشستن فکر کردن گفتن این فایده باید خمس بدی. اونجا در تشخیص و الا فایده که یک بحث عرفی دیگه، فی کل ما افاد الناس، هر سودی که بردید باید خمس بدید، اما سود چیه، کی باید بگه سود چیه؟ اینجا مراجع خودشون نشستن سود رو تعریف کردن، گفتن اگه اینطوری بود سود باید خمس بدی. اینجا میبینید مرجع خودش رو در حقیقت به عنوان تشخیص دهنده موضوع میشناسه، به خاطر او داره میگه ربح چیه ربح چی نیست. نه اون موضوع اگه من درست فهمیده باشم چی میگید، اون موضوع بحث میکنم، اونو بهش میرسیم. ما فعلا نکنید، ما فعلا این هستیم که در مقام اثبات یک دلیلی اومده گفته انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان. ما برای این که بفهمیم چی رجس است، این که خمر چیه باید به کی مراجعه کنیم؟ گفتن در معنا باید به عرف مراجعه کنید. ایها العرف چی خمره؟ خب بسیار خوب، حالا ما داریم یک لیوان آب میخوریم دو قطره خمر توش ریخته، به عرف میگم که من الان دارم خمر میخورم یا آب دارم میخورم؟ میگه تو داری آب میخوری. میگم دو قطره خمر توش ریخته، دو قطره که مستهلکه، ولی عقل چی میگه؟ میگه تو داری خمر میخوری. چرا؟ چون یه قطره خمر توش بود. اینجا کی داره میگه تو رجس داری میخوری؟ عرف میگه تو نمیخوری. چرا نمیخورم؟ آقا تو این کاسه یه قطره خمر که تو خمر نمیخوری. ولی عقل چی میگه؟ عقل میگه تو داری خمر میخوری، خمر حرام خوردنش، ولو یه قطره. میگه مستهلک مستهلک باشه، برای خمر بود یا نبود؟ بود. ما الان در خیلی از مسائل داریم، شما رفتید غسل کردید، بعد فهمیدید سر سوزنی از بدن شما آب بهش نرسیده، عرف میگه شما شستید غسل کردید، اما عقل میگه شما غسل نکردید. چرا نکردید؟ چون یک سر سوزن از بدن شما شسته نشده، پس صدق میکند که کل بدن شما شسته نشده. پس ما دنبال موضوع واقعی دلیل نیستیم، ما همین انما الخمری که گفتن، آره انما الخمری که گفتن معناشو عرف گفت، ولی در تطبیق یه جای عرف میگه خمر نیست ولی عقل میگه خمر هست.
خب
بعد کدوم رو میگیره؟ خب حالا اون مرجع تشخیص اگه عرف باشه حرف عرف معتبره.
مرجع تشخیص میخوام بگم باید اینجا بگیم که آیا این چیزی که موضوع عقل شده این خمر هم عقل شده، یعنی این شامل این هم میشه و یا نمیشه؟
یعنی مرجع تشخیص دیگه محل بحث ماست دیگه.
چرا به تطبیق چرا مرتبطش کنیم؟
خمر که فهمیدیم چیه، حالا این یه قطره خمر، خمر خوردن یا خمر خوردن نیست؟
خمر فهمیدیم چیه، موضوع
هم که نفهمیدیم چیه، برای همین موضوع هم خمر بود دیگه، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان.
وقتی میگه یک کیلو گندم شما صدقه بدید، این یک کیلویی که عقل شده این هزار گرم، خب اگه هزار گرم باشه که خب این یکم خاک هزار گرم گندم نیست دیگه، ولی میگیم نه اون یک کیلویی که عرض شده یک کیلوی عرفیه، یعنی به این یک کیلو میگن
خب همین بحث دیگه، همینه که مرجع تشخیص چیه دیگه. پس به هر حال موضوع رو عرف تعیین کرد، شستن رو گفت، ولی یه جایی میگه شسته شد. ولی چرا میگه شسته شد؟ چون عرف درصدی از مسامحه رو همراه خودش داره ولی در موارد دیگه نیست. حالا من اگر اجازه بدید خیلی از سوالاتی که شما میکنید در این بحث های ما خودش جوابش میاد و بیش از اون و بیش از اون، همه یه حرفا رو میگیم، عجله نکنید. من اگه بخوام کلی وارد بحث بشم باید خیلی به تفصیل بحث بگم، ولی بذارید فقط همون قسمت و عرفش رو با هم بحث کنیم. من فقط خواستم بگم هر کدوم از این موارد شواهدی در فقه بر له و علیه وجود داره. یعنی شما نگاه میکنید گاهی وقتا فقها یه چیزایی رو اونقدر سخت میگیرن حتی یل جل جمل و فیسم ملخیات، گاهی وقتا هم اینقدر آسون میگیرن که با تسامحات و عرفی میسازه. مثلا همین مسئله رو ما در مسافت داریم، همین مسئله رو در وقت نماز داریم. یعنی وقتی که به شما گفتن فجر میشه بگید فجر مثلا بله پنج ساعت پنج و 9 دقیقه و فلان ثانیه الان شد وقت اذان صبح، یعنی شما با دقیقه و ثانیه بگید دخل الوقت. یا وقتی میگن فجر یه تولرانس 7-8 دقیقه داره دیگه، یعنی 7-8 دقیقه زودتر 7-8 دقیقه دیرتر. میگه آقا تا ما اومدیم بخوریم گفت الله اکبر، میگه روزت باطل شد خوردی مثلا. میگه آیا اینقدر دقت داره، یعنی رو ثانیه هم حساب باز میشه؟ یا عرف دیگه، عرف میگه بابا وقتی میگن فجر، فجر با یه تولرانس حرفش دقیقه ای فجره دیگه. مسافت به شما میگن، میگن 8 فرسخ، میگه دقیقاً از اونجا خلاصه اندازه بگیر این شده 8 فرسخ، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. یا نه اینجا دیگه عرف میگه این 8 فرسخه دیگه، حالا 50 متر کمتر و زیادتر میگیم فرسخه. اگه ما مرجع تشخیص رو عرف بدونیم بعضی از مسائل فقهی دیگه با اون دقتی که آقا مطرح کردن عملا محل بحث نیست. حالا البته ما یه بحث دیگه هم داریم، عادت هست. عادت یعنی چی؟ من اینجا فقط بگم که اگه نشد بحث رو مطرح کنم، منظور شخص من از عادت، آقایون منظورشون این نیست، منظور شخص من از عادت اینه که اون چیزی که از ابزار برای عرف در شناسایی موضوعات تداول داشته. یعنی مثلا شارع میگه ماه رو ببینی و عادت در دیدن ماه به چشم بوده، هم ماه معلومه هم دیدن معلومه، ولی عادت در چی بوده؟ عادت در چشم طبیعی بوده. یعنی این عادت نبوده که با این ابزار عرف موضوعات رو شناسایی کنه. آیا این عادت هم اعتبار داره؟ حالا ما میخوام ماه رو ببینیم، ماه که تعریفش معلومه، دیدنم که معلومه، اما من با چشم مسلح میخوام ببینم، این خلاف عادت هست دیگه. یعنی در میان مردم رواج نداشته شناسایی موضوع با این ابزار. به هر حال موضوع ما معلومه، هم ماه معلومه چیه هم دیدن معلومه چیه، ولی آیا همچین روشی برای شناسایی موضوع وجود داشته یا نداشته؟ الان ما یک روشی داریم یا میتونیم موضوع با اون روش بشناسیم؟ آیا این روش عادت اون زمان معتبره یا دیگه اون عادت معتبر نیست؟ حالا این عرف عادت که میگیم، من منظورم از عادت اینه، یعنی ما یعتاد الناس به شناسایی موضوع، به تشخیص موضوع. آیا این عادت هم معتبر است یا عادت معتبر نیست؟ این بحث عادتی که نمیدونم میتونیم بهش بپردازیم یا نه. اما در بحث عرف، در بحث عرف بعضی از آقایون میفرمن که حالا من از کلام آقای خویی شروع کنم. میدونید آخوند گفت عرف فقط در تعیین مفاهیم معتبره ولی در تطبیق مفاهیم معتبر نیست. تو کفایه اینو گفت، ایاتون باشه، مرحوم آخوند در کفایه گفت که عرف در تطبیق مفاهیم هیچ اعتبار نداره. مرحوم سید یزدی صاحب عروه در ذیل مسائل مختلفی در زکات و غیر زکات، ایشون هم مطرح میکنه که عرف در تطبیق اعتبار نداره. نظرش عرف کارش مبتنی بر تسامحه و اونی که مهمه اینه که او فقط موضوع برای ما بگه، تو بگو گندم چیه، تو بگو خرما چیه، تو بگو جو چیه، تو اینا رو برای ما بگو، غنم بگو چیه، اینا رو ما از تو میگیریم. ولی دیگه حالا این که این پرداخت شد یا پرداخت نشد، این یک کیلو بود یا یک کیلو نبود، اونو دیگه ما از تو نمیخوام. تو بگو کیلو چیه، حالا البته کیلو که نداره، بگو سا چیه، بعد ما دیگه خودمون تشخیص بدیم که این سا هست یا سا نیست. این که تو بگی یک سا هست یا یک سا نیست، ما با اون کاری نداریم. بسیار خوب. مرحوم سیدم از افرادی است که بر این مسئله نظر داره و میگه که نه این آی خویی هم، حالا این موردی که دارم میگم در فقهشون مطرح میکنن، آی خویی هم بالمعال میخوان بگن که نه عرف در تطبیق هیچ نقشی نداره. این که بگیم تطبیقات و عرفی، عرف اینجا رو میگه که بله این مفهوم وجود داره یا این مفهوم وجود نداره. اونی که شارع احاله به عرف کرده شناسایی موضوعه، همون ما دیروز اسمشو میذاشتیم مدالیل تصوری. تو بگو این خمر چیه، حالا هست یا نیست، تو دیگه خودم باید تشخیص بدم، اونو باید با دقت. و تقریبا آقای خویی به همین نتیجه میخوان برسن که خلاصه عرف در تطبیق و تعیین مصداق مرجعیتی برای اون نیست، بلکه ایشون عبارت کفایه رو آوردن که العرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقه علی مصادیقها، که در بحث مشتق مرحوم آخون گفته بود. الا این که آقای خویی میفرمایند که در یه جاهای رجوع ما به عرف در تطبیق به خاطر شناسایی سعه و زیغ مفهومه، که منم عرض کردم باز اینم محل خلاف نیست. یعنی گاهی وقتا نگاه میکنیم که عرف کجاها اینو تطبیق میکنه کجاها اینو تطبیق نمیکنه، تا دقیقا اون معنا و مفهوم عرفی رو شناسایی کنیم، نه اینکه عرف در تعیین و تطبیق مرجع باشه. آی خوی اینو میپذیرن که ما خلاصه گاهی وقتا در تطبیقات به عرف مراجعه میکنیم، ولی مراجعه ما به عرف برای اینه که اون حدود و ثغور معنایی رو به درستی شناسایی کنیم. چون همینطوری که به عرف مراجعه میکنید، عرف خیلی بسیط جواب شما رو میده، یعنی حدود و ثغور رو دقیقا نمیتونه تعریف کنه. ولی وقتی که در تطبیقات مراجعه میکنید ببینید عرف تطبیق میکنه یا نمیکنه، در این صورت میبینید که نه خلاصه یک قیدی بر معنا اضافه کرده و خودش در اون تعریف بسید. بالمعال آقای خویی هم نظرشون همینه که نه عرف در تطبیق مرجعیت نداره، ولی اینو میپذیرن که ما گاهی وقتا تطبیقات رو به عرف مراجعه میکنیم، ولی میگن همه مراجعه ما به خاطر اینه که حدود و ثغور معنا رو شناسایی کنیم، پس باز عرف در تطبیق مدخلیت نداره و فقط در تعیین همون مفهوم و تعبیر دیروزمون بود مدالیل تصوری مرجعیت داره. کثیره یا یسیره؟ نه، یه جایی که عرف تسامح کثیر میکنه گفتم هیچ کس قائل نیست. تسامح کثیر رو هیچ کس قائل نیست، ولی تسامح یسیر مثل تو این کاسه آبی که یه قطره شراب ریخته. الان شما شرب خمر کردید یا نکردید؟ عرف میگه شما شرب خمر نکردید، ولی به دقت عقلی شما شرب خمر کردید. تسامح کثیر رو همه میگن معتبر نیست، ولی تسامح یسیر اصلی بله حتما انجام میده. اصلا ما میدونیم تسامح میکنه، ما میدونیم یه قطره شراب ریخته و این یه قطره شراب صدق میکند که من شراب خوردم ولو یه قطره، میدونیم تسامحه. ولی آیا عرف در تطبیق هم مدخلیت داره که وقتی اون میگه شراب نخوردی نخوردی دیگه؟ یعنی نها کنید شما وقتی رفتید غسل کردید بعد دیدید به اندازه سر سوزنی خودکاریه جرم وجود داره، فقها چی میگن؟ میگن دوباره باید غسل کنید. ولی عرف چی میگه؟ میگه دوباره نمیخواد غسل کنه. چرا؟ چون گفت بشور دیگه، تو شستی دیگه. مگه نشستی تو؟ من عرف میگم تو بدن تو شستی، ولی فقیه میگه اگر تو سر سوزنی نشسته باشی صدق میکند که تو دست را نشسته ای ولو به اندازه سر سوزن. بله صدق عقلی میکنه، پس نشستی دیگه، دوباره برو غسل کن. نه عرف میگه وقتی به تو میگن بشور من میگم شسته شده دیگه. عرف همه رو میگه این دیگه سر سوزن رو من نادیده میگیرم. یعنی عرف من میخوام بگم ما میفهمیم عرف داره تسامح میکنه، نه اونجایی که تسامح میکنه و ما نمیفهمیم. اصلا ما میفهمیم که عرف داره تسامح میکنه، ولی عرف میگه دیگه این مقدار شستن که میگن شستنه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم برو دستورت تو بشور بعد بیان پیدا کن آن یه سر سوزن شسته نشده پس تو نشستی، میگه وقتی میگیم شستن این شستن خودش در خیلی از موارد. آقای خویی میگه این سه وزیق مفهومه. نگارید آقای خویی میگه ما در یه تطبیقاتی به عرف مراجعه میکنیم، ولی عرف میگه خون عبارت است از اون چیزی که مستجمع این صفاته. یعنی اگه بخشی از این صفات از بین رفت دیگه من اسم خون روش نمیگذارم. ایشون میگه اینجا که من مراجعه کردم نگید خب خون که خونه دیگه پس هست. ایشون میگه عرف میگه خون اون چیزیست که همه اینا رو داره، ولی وقتی که اینها از بین رفت دیگه من نمیگم اسمش خونه. پس در حقیقت بازم سعه و زیغ مفهوم رو من از عرف گرفتم، ولی یه تطبیق رو به عرف کاری نداشتم. به خاطر این مبنای عمل ما در تشخیص و تطبیق همون دقته است. یعنی ما به دقه باید بگیم که این هست یا نیست. عرف رو فقط معنا رو ازش گرفتیم، ولی وجود و عدم همون دقت، یا بعضی تعبیر به عقلی میکنن بعضی تعبیر به علمی میکنن، اون دقته لازمه. خب از آن چجوری؟ باید هم سر دقیقه باشه. مسافت چی؟ باید دقیق باشه. شستن چی؟ باید دقیق باشه. همه اینها میگن اون دقته لازم است، و از این جهت میگن عرف در تطبیق هیچ مرجعیتی نداره. ولی یه جاهایی ما باز دوباره برگشتیم و دیدیم که نه سه وزیق مفهوم. اتفاقا من نمیدونم اون بحث های خویی رو پیدا کردی تو فقهشون بود، جلد اول بود، دراسات بود. آره خب دراسات هم هست، ولی در فقه ایشون در بحث فسق و عدالت که بحث میکنن همین مسئله رو آقای خویی به وضوح مطرح میکنن و میگن که نه در تطبیق عرف هیچ مدخلیتی نداره و صرفاً در ارتباط با معناست. اما در برابر این نظریه نظری وجود داره، و اون نظر اینه که نه عرف حتی در تشخیص مرجعیت داره، و شارع هم اتفاقا همین تسامحات عرفی رو پذیرفته. من یک کدی دو سه روز قبل به شما دادم، گفتم وقتی شارع میاد معیارهاش و معیارهای غیر دقیق میچینه، یعنی من خودم مسئله رو با تسامح دارم میبینم. وقتی میگم شبر و قدم و ذراع و قامت و اینایی که به هر حال هیچ دقتی درش وجود نداره، وقتی که من معیارهای خودم رو دارم اشیاء غیر دقیق میچینم، یعنی تسامح خودم در این مسئله پذیرفتم. یه شما نه یا میلیمتری اینجا تعیین کن برای مکلفه، من اشاره با تسامح صحبت کردم، بعد شما میایی با دقت صحبت میکنی. ما گفتیم فجر، این که فجر شما رو ثانیه دیگه نمیتونی رو فجر حساب کنی. کی بوده که تشخیص و شناسایی فجر صادق ثانیه ای باشه؟ حتی کی بوده دقیقه ای باشه؟ وقتی من میگم ذل و قامت و شاخص مثلا سایه اینقدر بشه و اینا، کی من اومدم یک معیاری قرار دادم که تو با دقیقه و ثانیه با مردم حرف بزنی؟ اصلا معیارهای من معیارهای تسامح پذیره. بر معیارهای تسامح پذیر شما چرا میاد یک دقتهای علمی و عقلی میچینید؟ کجا میتونی فجر صادق رو با ثانیه تشخیص بدی؟ با دقیقه هم نمیتونی تشخیص بدی، چه خاصه با ثانیه؟ چی میفرمایید؟ بله خب شارب سابق و لاحقش که در حکمش یکیست، میدونم، ولی او میگه من یک وقت محدد ثانیه و دقیقه تعیین نکردم. من گفتم که مثلا مثل وقتی که افق شما مثل پیراهن سفید بشه، این که افق مثل پیراهن سفید بشه شما هیچ وقت نمیتونی با ثانیه تعیینش کنی، با دقیقه تعیینش کنی. پس چون من خودم یک معیارهای تسامح پذیر گذاشتم، یعنی من مسامحات و عرفی رو خودم پذیرفتم. دیگه شما نه با دقت‌های علمی اینا رو بچین، بگو دقیقه فلان ثانیه فلان، من اصلا این مسامحه رو گذاشتم، من در مسافت گذاشتم، در زمان گذاشتم، در وقت گذاشتم، در ارتباط با حتی پرداخت گذاشتم، همه اینا رو گذاشتم. بعد دیگه شما میای همون مسامحه‌ای که من گذاشتم برش می‌داری، میای دقت می‌ذاری. حالا من چون می‌خوام این دلیل رو تقویتش کنم، گفتم که به اون نکته‌ای هم که قبلا گفتم. آه من راست می‌فهمم. اللهم صل علی محمد.